بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. این بخش پایانی قصه نوح سلام الله علیه هست، اونطوری که در سوره مبارکه هود آمده. گرچه بخش هایی از این قصه در سایر سور مطرح است، از قرآن کریم برمی آید که وجود مبارک نوح سلام الله علیه در تمام مدت موفقیتش در این بود که اعضای خانواده خودش، فرزندان بلا فصل و معل فصل و نوه‌های او ایمان آوردند، که اینا همه ذریه از نوح سلام الله علیه بودند، برای اینکه ایشون در این مدت 9 قرن و نیم فرزندها و ذریه فراوانی داشت. دیگران شاید ایمان نیاوردن. گرچه از آیه‌ای که قبلا بحثش گذشت که قل نحن فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه، که من آمنه بر اهل عهد شده است و نشان آن است که اهل غیر از من آمن است، من آمن غیر از اهل است، اهلش یعنی اعضای خانواده او که صالح بودن نجات پیدا میکردن، مؤمنان هم نجات پیدا کردن. لیکن اونطوری که از سوره مبارکه صافات برمی آید این است که همه اینها جز اهل حضرت نوح سلام الله علیه بودن. در سوره مبارکه صافات آیه 76 و 77 به این صورت است: ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین. این که فرمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، گروه سوم را مستثنا نفرمود و ذکر نفرمود، معلوم شود که اون من آمنه که در سوره هود هست همون اهل او هستند، نه بیگانه. چه این که در همون سوره صافات همون و جعلنا ذریته هم الباقین، تنها گروهی که رو زمین موندن ذریه نوح سلام الله علیه بودن، بقیه هلاک شدن. از اینجا شاید بتوان استظهار کرد، گرچه تفصیلش مربوط به سوره صافات است، می شود استظهار کرد اونایی که رو زمین موندن همه فرزندان نوح سلام الله علیه هم. لذا در بعضی از کتاب های تفسیری از قدما نوح را آدم اصغر می دونن، چه این که از آدم را آدم اکبر می دونن. یعنی آدم سلام الله علیه منشأ نسل کثیر شد، تا زمان نوح و نوح سلام الله علیه هم منشأ نسل های بعدی است، چون به حسب اینکه طوفان عالمی باشد و کل منطقه را گرفته باشد همه هلاک شدند، فقط ذریه نوح موندند و جعلنا ذریته هم الباقین. حالا اگر قرینه معتبری دلالت بکند برای اینکه این ذریه اعم است یا منظور بقای نسبی است نه نفسی، راه دیگری است. اگر این دوتا راه را از دلیل خارج ما نتوانیم استظهار بکنیم، ظاهر این کریمه این است که تنها اعضای خانواده او و فرزندها و نواهای اون حضرت ایمان آوردن و همینها بودن که منشأ پیدایش نسلهای بعدی شده. خب و جعلنا ذریته هم الباقین. باید سوره مبارکه صافات ببینیم که در ذیل اون آیات چه روایت آمده، وگرنه در این قسمت ها چیزی که دلالت بکند بر این که باقی افرادی که موندن غیر از ذریه نوح بودن، ظاهرن باید به هم اون آیه سوره ذیل آیه سوره مبارکه صافات مراجعه بشه. خب از این آیه که محل در آیه سوره مبارکه بود که محل بحث است، چنین استظهاری آسان نیست، برای این که فرمود قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، این مربوط به حیوانات، و اهلک این مربوط به اعضای خانواده شما، و من آمنه، معلوم می شود که سرنشینان سفینه نوح غیر از حضرت نوح و غیر از اعضای خانوادهش اونها که مؤمن و صالح بودن، یک گروه دیگری هم به عنوان زن و مرد صالح و مؤمن هم وجود داشتن. اما از اون دعایه سوره مبارکه صافات برمی آید که اونهایی هم که مؤمن بودن از نوه‌های هسته نوح بودن. خب کسی که نوح قرن و نیم زندگی بکند بلاخره فرزندان فراوان خواهد داشت. و مطلب بعدی اون بود که اون چه که نوح سلام الله علیه به عرض ذات اقدس اله رسوند و خطاب عتاب‌آمیزی هم که از طرف خدای سبحان به نوح سلام الله علیه رسید، در حد همون محاوره‌ای که بود که بین ملائکه به ذات اقدس اله شد، نه بیش از اون. یعنی یه سؤال استفهامی بود یک، آمیخته با توقع و انتظار دو، یک آمیختگی محمود و ممدوح بود چون هیچ اعتراضی را در بر نداشت، سه، قبلش و بعدش محفوف به تسبیح و تکریم و تجلیل خدای سبحان بود، چهار، بعدش هم اظهار خضوع و تذلل بود، پنج، این کارهایی که فرشتگان داشتن قصد نوح سلام الله علیه هم دارد. از اون طرف عرض میکند و انت احکم الحاکمین، من تردید ندارم که حکم تو عین عدل است و حق است و صدق، مشکل در اینجا چیست که پسرم نجات پیدا نکرد؟ و از طرفی هم انسان گذشته از مسئولیتی که نسبت به جامعه دارد، نسبت به افراد خانوادش مسئولیت مخصوص دارد، چون گذشته از این که همه ما موظفیم دیگران را هدایت کنیم امر معروف کنیم، نسبت به اعضای خانواده هم روی مسئولیت که قو انفسکم و اهلیکم نارم مسئولیت خاص داریم. وجود مبارک نوح سلام الله علیه هم روی مسئولیت ها نسبت به فرزندش حساس بود که قو انفسکم و اهلیکم نارا. البته مستحضرید این روایت هم قبلا هم خونده شد تو تفسیر شریف نور استقلال، این روایت هست، جریان فرزندی و پدری و برادری و خواهری و امثال زاده، اینا تو نشأه دنیاست. وگرنه انسان که رحلت کرد خاک می شود، دوباره همه از خاک برمی خیزند، دیگه زاد و ولدی در کار نیست. وقتی همه از خاک برخواستند، دیگه کسی پدر دیگری باشه، کسی پسر کسی باشه، اینطور نیست. فلا انصاف بین هم، اگر همه از یک سر از خاک خلق می شوند، دیگه تولید و تولدی در کار نیست، لذا نسب و پیوند در کار نیست، میمونه به لحاظ دنیا. و بعد بعضی از اصحاب از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن که اگر در بهشت حزن و اندوه و غمی نیست، چگونه پدر در بهشت است، پسر در جهنم میسوزد و پدر در بهشت رنج نمیبرد. اگر در بهشت هیچ غم و حزنی نیست که بهشتیان بگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حزن و اندوهی در اون عالم نیست، لغو و فسادی هم نیست. بالاخره خیلی هستن که این یکی کمیل ابن زیاد نخعی است، از اصحاب خاص حضرت است، اون یکی حارث ابن زیاد نخعی لعنت الله علیه است که قاتل بچه های مسلم سلام الله علیه است. اینقدر بینشون فاصله است، اون برادر جهنمی، این برادر بهشتی. یا نوح سلام الله علیه بهشتی، فرزند جهنمی. بالاخره تا مشکلات بهشت است. چگونه انسان در بهشت لذت میبرد، در رفاه است، در حالی که پسرش دارد میسوزد یا برادرش تو باطش دارد میسوزد؟ پس چرا در بهشت حزن نیست؟ حضرت فرمود به این که اونجا اصلا یادش نیست پسری داشت و برادری داشت. بالقول المطلق وجود مبارک نوح از صحنه ذهن او گرفته می شود که همچه پسری داشت. وقتی یادش نباشد غمگین نیست. یا کمیل سلام الله علیه است، یادش نیست برادری داشت به نام حارث ابن زیاد نخعی. بنابراین وقتی کسی یادش نباشد اندوهی نیست. تمام این خاطرات از ذهن زدوده می شود، بعد وارد بهشت میکنن. اینطور نیست که همین با همین سبک‌های خاطراتی وارد بهشت میشن. مال قیامت است، قبل از بهشت است. تو صحنه حساب و قیامت و امثال ذلک این چنین است، هر کسی گرفتار خودشه. یوم اذن لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، تا بالاخره معلوم بشه کی مورد عفو قرار میگیره، کی مورد بخشش قرار میگیره، حساب کی تاریک هست، حساب کی روشن است. اونا که خلط و همبرن سالن و آخر سیئان نگرانن آیا مشمول شفاعت میشوند یا نه، بخشده میشوند یا نه، کاراشو مقبول شد یا نه، بالاخره نگرانن. بعد وقتی که یه مقدار رنج دیدن، عذاب چشیدن، اونا که قابل تطهیر بودن طاهر شدن، وقتی میخوان وارد بهشت بشن دیگه همون طوری که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، تمام کینه ها و اختلاف ها و عداوت ها گرفته میشد. بالاخره انسان تا فرشته خوی نشود وارد بهشت نخواهد شد. اونجا هم که هست دیگه جا برای نگرانی نیست. خاطراتی هم که دارد تعدیل میشود، تطهیر میشود. وقتی به یاد کسی بود اون یاد گرفته میشود بماند. اونم لذت آوره. بله دیگه، چون هنوز حساب رسیده نشد. اون روز لکل امرئن منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی یه زلزله میاد ببینید پدر از پسر غفلت کنه، همه دارن فرار میکنن، یه انفجار جزئی پیدا میشد. اما اون عذاب آخرت که این عذابی که بالاخره تو تحلیلات دای کمیل هست به مدت کوتاه است، اما اون عذاب آخرت که بالاخره عذابی است خدای سبحان تسعیرش کرده تطول و مدته و یدوم و مقامه و مقامه و لا یزولون اهله لانه لا یکون الا سخط گرم. در اون عذاب ها خیلی ها از دیگری غفلت میکنن توی همچه صحنه. بله، اما دو روز بعد، سه روز بعد که قاله جنگ و نائره جنگ فروکش میکرد، بعد بیادش بود بستگانش میدید، نگران بود دیگه. وقتی ببینه داره میسوزه، تا کی داره میسوزه، این نگرانه. بالاخره دیگه ازار تأسف میکنه، افسوس میکنه، ولی در بهش افسوسی هم نیست. افسوس اینا هم مال ساحره قیامت است. بعد از اینکه تطهیر شد و حساب ها بررسی شد، فریقون فی الجنه فریقون فی النار، اومد دیگه در صحنه قیامت چیزی نیست. کارایی که ذات اقدس اله میکند از هیچ احدی ساخته نیست. این مسئله بردن از خاطرات یه اصلیست برای بهشتی ها. تو روایات توبه هست، بالاخره در کسی که بد کرده، گناهی کرده، نسبت دیگری خیانتی کرده، از اون دیگری چه ساخته است؟ حالا بر فرض کسی نسبت به ما بد کرده، ما یا نسبت به دیگری بد کردیم، از ما یا از دیگری در بخشش چی ساخته است؟ این مراحل از بشر ساخته است که در صدد انتقام و جبران بر نیاییم. یک، پیش کسی هم نگیم این دو، و نه تنها پیش کسی نگیم در صدد انتقام بر نیاییم، بلکه مشکلات رو هم برطرف بکنیم، همت کاری داشت برش انجام بدیم، مثل یک دوست. این سه. اما هرچه ما نسبت به او احسان بکنیم یا او نسبت به ما احسان بکند، اون درد درونی ما درمان نخواهد شد، برای اینکه ما هر وقت طرف رو میبینیم خجل میشیم. هرچه او بیشتر نسبت به ما بیشتر احسان بکند، ما شرمنده داریم که ما نسبت به او بد کردیم، او این هم محبت دارد میکند و اصلا به روی خودش نیاورده. اگر اون بزرگوار بخواهد این مشکل ما رو حل بکند، این مشکل نه از دست ما ساخته است حلش، نه از دست او، ما همیشه شرمنده ایم. اما ذات اقدس الهی مشکل رو میتونه حل بکنه، فون این که از یاد انسان تائب میبرد که او گناهکار بود. لذا تو بهش نگران نیست، شرمنده هم نیست. اگه کسی بد کرده، معصیت کرده، بعد توبه کرده، مشمول عنایت الهی شد و وارد بهش شد، یادش نیست که گناه کرده تا خجالت بکشه. این اذهاب از صحنه دل فقط کار مقلب القلوبه، از هیچ کس ساخته نیست، یه همچه خود. خب پس این روایت هم از اون قرار روایات ماست که حضرت فرمود نوح سلام الله علیه یادش نیست که همچه پسری داره، برابری دیگه جد در نتی غمگین باشه که این کار. نه، اون متأثر نمیشون، اتمام حجت است. تو همون بخشای دیگر آیه همین نشون میده که فتلا فرعاو فی سوال جهیم، اون جاییست که انسان خوشحال میشه. الیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون، این یه تشفی است. و یشف صدور قوم المؤمنین، از همین قبیل است. اینا بگن به این که این هم ما تلاش و کوشش کردیم شما را هدایت کنیم، شما مرتب هرچی دستتون برآمد نسبت به دین و پیغمبر و امام اهانت کردید. فرمود در چنین روزی الیوم الذین آمنوا من الذین اجرموا یضحکون، از این گروه بله. فتلا فرعوا فی زوال جهیم یه تشفی است، اما اونجا که جای پرده داری است، پرده پوشی است، راز پوشی است، اونجا هرگز خدای سبحان کارو نمیکنه. حالا این تو سوالی هم که شده تو خلال بحث مطرح میشه. برای از این است که بهش یه همچه صحنه ایست. الان هم اگه کسی با خدای سبحان خوب معامله بکند، یه همچه کاری هم خدا میکند با او. و اون چه که بین نوح سلام الله علیه و ذات اقدس اله تبارک و تعالی گذشت، در همون حد سوال جوابی بود که بین فرشتگان و ذات اقدس اله بود، نه چیزی تندتر از او. شما این 5-6 نکته که مربوط به کیفیت سؤال ملائکه بود، اتجعل فیها من یفسی فیها و یسم خود دما و نهنو سب به او به هم دیگه نقد سرد، که قبلش بعدش محفوف و مسبوق و ملحوق به تسبیح و تکریم خدای سبحانه است بررسی بکنید، میبینید مشابه همان در جریان گفتگوی نوح سلام الله علیه با ذات اقدس اله است. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم الا تغفر لي ولا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. معمولا چه به صورت فعل چه به صورت اسم مغفرت و رحمت وقتی در قرآن کریم ذکر می شود اول مغفرت است بعد رحمت، ان الله غفور رحیم. اینجا هم الا تغفر لی و ترحم نیست که مغفرت قبل از رحمت است. مغفرت معمولا اون لکه گیری و شستشو و غبار روبی و این هاست. مرحمت اون رنگ آمیزی و سبقت الله دادن و برکات و افاضات خاص مرحمت کردن است. تا مغفرت نشود مرحمت پدید نمی آید. لذا ان الله غفور رحیم با تقدیم غفور بر رحیم یاد شده است می شود. اینجا هم الا تغفر لی و ترحم لی مسئله مغفرت قبل از مسئله مرحمت یاد می شود. اینا عمل غیر صالح مال بچه اوست نه مال خود است. نو ضمیر به بچه برمیگرده دیگر. بله نسبت به خود هست نو فرمود به این که اینی عیزو که انتکون من الجاهلی. اینم فورا عرض کرد ربی اینی، چون خود نو هم سلام الله علیه هم اولش عرض کرد که خدایا ان ابلی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. حقانیت وعده او را ذکر کرد، احکم الحاکم بودن او را ذکر کرد. بعدش هم که عرض کرد خدایا اگر شما مورد مغفرت قرار ندی مورد مرحمت قرار ندی اکن من الخاسرین. یه سؤال آمیخته با توقع را به عرض خدای سبحان رسول. ملائکه همین طور دیگه، ملائکه هم یه سؤال با توقع و انتظار را عرض کردن. اونجا هم نفی شده، یعنی من مظهر اسماء حسنا میخواهم و شما نیستید. اونجا هم نفی شده دیگه، اون چنان نفی شده است که ملائکه نمیتونستن بگن خدا یا اگه به ما هم یاد میدادی ما هم عالم اسماء میشدیم. آخه هر کسی صلاحیت شاگردی را ندارد. ملائکه شاگرد معلواسطه خدای سبحانه، نه بلا واسطه، اونم در حد گزارش و انبا نه در حد تعلیم. اونجا سخن از به علم آدم الاسما است، اینجا خدای سبحان به شاگردش میگوید تو استاد ملائکه بشو در حد انبا، یا آدمو انبه هم به اسمای هاولا. خب اگر ملائکه میتوانستن شاگرد بلا واسطه خدای سبحان باشد، خب خدا هم یادشون میداد دیگه، چون در اون طرف که بخل نیست. و اگر میتوانستن در حد تعلم فرا بگیرن نه در حد انبا، بازم ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه فرمود یا آدمو علم هم و اسماء هاولا. اینا مثل انسان کامل نیستن، اینا در اون حدی نیستن که شاگرد بلاواسطه بشن یک و متعلم بشن دو. اینا شاگرد ملواستن، یک در حد انبا شاگردی هن دو. اونجا هم رد کرده خدای سبحان. خب حالا در چنین فضایی ذات اقدس اله بعد از این که فرمود قضی الامر واستوت علی الجودی، یعنی امر تمام شده و غیر بعدن للقوم الظالمین، آبهایی که جمع شده همه به وسیله بلع زمین فروکش شدن و این کشتی روی جودی فرود آمد، حالا اینا میخوان از کشتی بیرون بیان. این برنامه شون چی؟ فرمود قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. حالا شما میخواید از این سفینه که روی کوه مستقر شد بیاید به دامنه زمین و دشت زندگیتون رو شروع بکنید. در قالب این موارد سخن از قیله است، یعنی کسی که فرمان روای مطلق است و امر او نسبت به زمین، امر او نسبت به آسمان، امر او نسبت به بعد شدن نافذ و جاری است خداست. لذا لازم نبود که خدای سبحان بفرماید ما به زمین گفتیم یا خدا به زمین گفت، تعبیرات از این قبیل که فعل به فاعل، فعل معلوم ذکر بشود. همه فعل ها مجهول است. قیل یا ارزب لعیما اکه بیا سما و اقلعی فقیز الما و غزی الان وستوت عال جودی و قیل بعدن للقوم الظالمین. تنها گوینده در این مراسم فقط خدای سبحان است، دیگه کسی غیر از خدا نمیتونه حرفا رو بزن. اینجا هم این چنین است. قیل یا نحب بیت به سلام مننا، کسی مجاز است و نافذ الکلمه است، به نوح و همراهان نوح بگوید با سلامت از کشتی نجات بیاد به زمین که خالق کل مجموع باشد. این که فرمود با سلامت هبوط کنید و فرود بیایید، یعنی به زمین دستور داد اینا مهمانان من هستند، سالم اینها را تحویل بگیر. به سفینه دستور داد اینا سالم مهمانان من هستند، سالم اینها رو جا به جا بکن تا برس که اینا به سلامت مقصد برسد پیاده بشه. قیل یا نوح بت به سلام منا و برکات علیک و علا امم من معک. سلامت، خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله است که در پایان سوره مبارک حشر است که مؤمن السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله ما شکر. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله سلام است. و اون چی که سلامت هست، چه سلامت ظاهری چه سلامت باطنی، از این اسم مبارک ظهور میکنه. گاهی در باره سوره مبارک یاسین گفته شد قلب قرآن است، بعضی برانن که سوره یاسین که قلب قرآن است برای اون آیه سلام من را من نا سلام من رب رحیم است. یعنی سیدن استاد از مشایخشون رضوان رحم نقل میکردن که این به مناسبت اون بخشای پایانی سوره مبارک یاسین است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء بیده ملکوت کل شیء فسبحان که سبحان الله سبحان بیده ملکوت کل شیء. به مناسبت این سوره مبارک قرآن سوره یاسین قلب قرآن است. سلام که از اسمای حسنای خداست، هر گونه سلامتی چه در دنیا چه در آخرت چه از عذاب ظاهری چه از عذاب باطنی نصیب کسی بشود، این ظهور اسم سلام است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه مورد سلام الهی شد، چه اینکه ابراهیم و موسی و عیسی و هارون این گونه از ذوات قدسی مورد سلام الهی هم و خدای سبحان در باره این هم فرمود سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی هارون. سلام ها چند قسم است. یه وقت است مطلق است، یعنی بدون ذکر قید است، نه قید اطلاق دارد نه قید تقییدی دارد، مثل همین سلام علی موسی، سلام علی عیسی، سلام علی هارون و مانند، که این مطلق است. شاید حذف متعلق دلیل بر اون باشد. گاهی مقید به قیود است، به اصطلاح به شرط شیء است، اون یکی لا به شرط است و روشن نیست که مطلق است یا مهمل. اما این مقید به قیود است، نظیر اون چه در باره هستی عیسی آمده، نظیر اون چه در باره هستی یحیی سلام الله علیه ما آمده. و سلام علیه و علیه که فرق میکند اون چه که برای هستی عیسی و برای هستی یحیی سلام الله علیه ما آمده. یوم یموت و یوم یبعث و یوم بلد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. به این سه مقطع حساس سلام که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در زیر این آیه اون حدیث معروف است که این مقاطع چون مقاطع حساس است، یوم الولاده و یوم الموت و یوم البعث، لذا نسبت به این سه مورد بر این دو ذات قدسی سلام فرستاده شد که این مقید به این قیود است، به اصطلاح به شرط شروط است. یه وقت است به شرط الاطلاق است، اون تنها جایی که در یه هم به شرط الاطلاق یعنی مقید به اطلاق سلام فرستاده شد مال است نوح سلام الله علیه است که در سلام علی نوح فی العالمین تو سوره مبارکه صافات ظاهرت درباره غیر نوح سلام الله علیه یه همچه تعبیری نیست که سلام علی نوح فی العالمین. آیه 79 سوره مبارکه صافات بعضی فرمود و جعلنا ذریته و الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین فرمود سلام علی نوح فی العالمین. بله بله خب سلام که اسم اعظم نیست، نه برای اون انسان کامل که مظهر اسم اعظم است جمیع اسما در اونجا ظهور میکند فی العالمین، این درباره خصوص سلام است. خب سلام علی نوح فی العالمین، بعد که دارد انا کذلک نجزی المحسنین، این ناظر به اون جزای فی الجمله است نه بل جمله، نه که ما نسبت به هر محسنی سلام جهانی داریم، ما نسبت به هر محسنی برابر با احسان او سلام داریم، این همان است که فی الجمله را میرساند نه بل جمله، یعنی هر کسی به اندازه احسانش از سلام ما برخوردار است. درباره هست نو مقاطع گوناگونی با سلام همراه است و اینا چون مثبتینن آیه سوره نوح هود نمیتواند مقید آیه سوره صافات باشد که اونجا مطلق است، اولا اونجا مطلق نیست به قید الاطلاق است، مقید است نه مطلق، و این مقید به قید خاص است، اینا دوتا مقیدن نه اینکه یکی مطلق باشه یکی مقید، و ثانیاً برفرض مطلق باشد اونا مثبتینن، لذا این یکی پیامی ندارد که اونو نفی بکنند و مقید اون باشد. به سلام منا، یعنی این منافات ندارد که هم در حال هبوط که یک مقطع حساس است سلام خاص دریافت کند و هم در مقاطع دیگر. یا نوح به سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک، سلام خودش فی نفسه برکت هست اما این زمینه است برای برکت دیگر، چون مستحضرید اگر کسی دارای قلب سالم بود یعنی سلامت از عیب اولا، سلامت از نقص ثانیا، این دل سالم داشتن برای منظوریه، بالاخره آدم ظرفی که سالم هست برای مظروف خاص است، وگرنه سالم بودن ظرف بدون مظروف مشکلی را حل نمی کند. این که ما تو زیارت ها به تو دعاها بگیم السلام علیک و رحمت الله، این و رحمت الله و مظروف است، یعنی قلب سلیم داشته باشی، نظیر اون چی در باره است ابراهیم آمد است که از جا ربه به قلب سلیم، حالا این قلب سالم بود، از هوا سالم بود، از هوس سالم بود، از شرک سالم بود، از رذایل سالم بود، خب بالاخره چی در این قلب هست؟ رحمت خدا در این قلب. لذا السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این رحمت اون مظروف است که به قلب سلیم عطا میکند. اینجا هم ظاهرش اختصاصی به قلب ندارد، یعنی به سلامت از این خطر نجات پیدا کنید، بالاخره طوفانی که ظاهرش عالمی بود، حالا بحثش خواهد آمد که عالمی بود یا در خصوص خاورمیانه بود، بالاخره این خطرات فراوان رو به همراه دارد، عده زیادی مردن، شما سالم باشید از مرگ و مرض و حوادث تلخ دیگر و برکات الهی هم بر شما نازل بشود. خب این هم مال خود شما، یعنی شخص از نوح سلام الله علیه، یا نوح به سلام منا و برکات علیک، اما همراهان چی؟ در سوره صافات فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، اینجا فرمود و علی امم ممن معک، اینا که همراهان هست نوح بودن اینا همشون مؤمن بودن، چون در چند جای همین سوره مبارکه هود فرمود اینا مؤمنانی هستند که سوار کشتی شدن و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل، چه این که در آیه 36 همین سوره مبارکه هود که قبلا بحث شد این آیه از او با قد آمنه تعبیر کرده است، فرمود و اوهیه الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمنه، اینا دیگه محققانه ایمان آوردن، اینا محققانه ایمان آوردن، بنابراین اینها شایستن که برکات الهی بخش از سلام الهی نصیب اینها بشود. اما و اممون یعنی هناک اممون که از نسل اینا در میان، همونطوری که بعضی از افراد صالحی که یاد شدن فرزندان طالح داشتن، اینا هم ممکنه نسل طالح هم داشته باشن، و اممون یعنی هناک اممون که اینا از سلام ما خبر این بحری ندارن، یک از برکات ما سهمی ندارن، دو از تمتعات و لذائذ دنیا ما به اونها برخوردار کنیم، این برکت برکت نیست، و اممون که سن و متعهم اما ثم یمسهم منا عذاب علیم، ایده هم هستن بالاخره از نسل های همین ها که ما اونها رو متمتع میکنیم ولی عذاب الهی دامنگیرشون خواهد شد، نظیر اون چه که در جریان است ابراهیم نسبت به سرزمین مکه ذکر شده در سوره مبارکه بقره آیه 126 این بود که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله اول عرض کرد که این سرزمین رو شهر قرار بدید، رب اجعل هذا بلدن آمنا، که این بلدن نکره است، این دعای اول. بعد از یه مدتی که اونجا آب جوشید و اون قبائل مجاور آمدند و اونجا سرزمین شد، دعای دوم با الف لام ذکر شد، عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا، این هذا البلد آمنا با اون هذا بلدن آمنا فاصله خیلی داشت. حالا سرزمین آباد شد، برکات فراوانی از اطراف به این سرزمین منتقل شده و می شود، لکن خدای سبحان در پاسخ حضرت ابراهیم طبق آیه 126 سوره مبارکه بقره فرمود بین که چون دارد به ازغال ابراهیم رب اجعل هذا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، دعای است ابراهیم مخصوص بود که خدای مؤمنان این سرزمین را متنعم بکن، خدای سبحان فرمود این چه نیست حالا یک کسی در مکه بود و کافر بود ما نونش قطع بکنیم، نخیر اینجور نیست، و من کفره فامتعه قلیلا ثم استره على عذاب النار و بئس المصير، اینجا هم همینه، فرمود اینجور نیست حالا یک کسی کافر شد تو را ما نان آبش قطع بکنیم، سن و اممون سن و متعهم ثم یمسنا منا عذاب علیم. اما اینکه سوال شده که اگر خدا ستار العیوب است با چشم برزخی بعضی ها چگونه جمع می شود یا تجسم اعمال چگونه با اون ستار بودن خدای سبحان سازگار است، این تو سوال تو بحث های قبلی پاسخش روشن شد، خدای سبحان ستار العیوب هست اما به هر کسی هم چشم برزخی نمی ده، اون کسی که می داند آبروی دیگران رو می برد یا نسبت به کسی که باید آبروش محفوظ باشد خدا اجازه نمیداد او ببیند، اون روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نهج الفصاحه خوندیم که فرمود بعضی هستن که حتی من حاضر نیستم تو ببین، پیغمبر عرض کرد خدایا حساب اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن که اگر اینها معصیت کردن فقط من بدانم و دیگران ندانن، انبیاء دیگر مثلا آگاه نشن که من شر مثلا این شرمنده بشود. پاسخی که در اون حدیث توی نهج الفصاحه هست که خدای سبحان به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این است که من اعمال امتی تو را خودم به عهده میگیرم که اگر اینا آلوده بودن حتی تو هم با خبر نشوی که اونا خجالت بکشن. خیلی اثر دارد، اما اونجایی که لازم باشد که آبروی کسی محفوظ بمانه خدای سبحان اجازه نمیده. تو هم دعای کمیل است که وجود بارکه است امیر عرض کرد خدایی اصلا ملائکه را فرستادی ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اصلا ملائکه را فرستادی مأموریت اونها نوشتن اعمال باست، اما بکنت انت شاهد علیهم و رقیب علیهم و شاهد لما خفی عنهم و برحمتی اخفیته. بعضی از اون سیاه، حالا تا انسان کی باشه چی باشه، کسی که عمر آبروی دیگران را حفظ کرده، کاری نکرده که آبروی دیگری ریخته بشه، حالا اگه یه وقتی پاش لغزید خدا آبرو رو حفظ میکنه. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. همیشه سعی کردن که اسرار مردم حفظ بکنن. اگر وقتی خود انسان خواست پرده دری کنن راه دیگه است. تو همین دعای کمیل هست که حضرت عرض کنند خدایا اصلا ملائکه را فرستادی برای نوشتن اعمال، اما وقتی که میخواه آبروی کسی را حفظ بکنی اجازه نمیدی که این ملائکه هم بفهمن و کنتن تر رقی و شاهد لما خفی عنهم و برحمتی که اخفیته. خب اگر بر پیغمبر میپوشونه، بر ملائکه میپوشونه، نسبت به اونا که چشم برزخی دارن یقینا اجازه نمیده. تو مسئله تجسم اعمال هم همینطوره، گاهی به خود انسان هم نشون نمیده تا انسان خجالت بکشه. تو روایات معاد هست که گاهی انسان را میارن اعمال او رو بو نشون میدن و بو رو محاکمه میکنن، در حالی یک کسی که پهلو او اصلا نمیبیند و نمیشنود. خب اینی که تو روایات بهشت هست که خدای سبحان اگه توبه کسی رو قبول کرده نه تنها کاری به او ندارد بلکه از صحنه قلبش میبرد و چنین شخصی یادش نیست معصیت کرده تا خجالت بکشد، معلوم میشه که بردن این اصحاب، بردن از صحنه خاطرات فقط به دست ذات اقدس اله است. او مقلب القلوبه. والحمدلله.